باز هم سلام و روز بخیر. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد و دی برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 خواهید بود. در جریان این برنامه از تازه ترین ها در مورد عملیات تصفیوی نیروهای افغان در ولایت کندز برایتان خواهیم گفت. گزارش داریم در مورد بیجا شدگان کندز که اکنون به بلخ پناه بردند. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز ورق خواهیم زد و در نیمه دوم بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی را شنیده می توانید. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم فریبا واحدی پیشکش می کند.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر به خاطر تأمین صلح در کشور خواهان متوقف شدن جنگ شده است. در حال حاضر عملیات تصفیوی در برخی مناطق دو ولسوالی کندز جریان دارد و آمریکا هشدار داده که آزمایش یک راکت جدید از سوی ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. تفصیل خبرها. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای تامین صلح در کشور نخست باید آتش بس صورت گیرد. قاضی محمد امین وقات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این صورت امکان دارد که به حضور نیروهای بین المللی در کشور نیاز پیدا نشود که این خواست هر دو طرف خواهد بود. گذاشتن شرط برای آغاز گفتگوها قدم بجا نیست، بلکه زمانی که گفتگوها شروع می شود و پیشرفت صورت می گیرد می شود در آن صورت به این شرط نه بلکه هر دو طرف به این برنامه شریک شوند. این در حال است که طالبان در آخرین خبرنامه‌هایشان گفتند که آنان حاضرند به مذاکره با حکومت افغانستان هستند به شرط که نیروهای بین المللی این کشور را ترک کنند. دور دوم گفتگوهای صلح پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. عملیات تصفیوی در قریه‌های دورافتاده ولسوالی‌های چهاردره و قلعه‌زال ولایت کندز ادامه دارد. مقامات محلی کندز میگن که اکنون فقط ولسوالی دشت ارچی در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندز در صحبت با رادیو زدی در مورد ادامه عملیات در این ولایت چنین گفت:
ما امیدوار هستم که وعده‌های قطعی جناب رئیس جمهور که به نیروهای امنیتی و به مردم کندز دادن عملی شود. ما باور دارم که با در نظر داشت نفرتی که مردم فعلا از طالبان پیدا کرده لانه‌های از اینا نابود میشن.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز گذشته در نخستین سفرش به کندز پس از سرکوبی طالبان در این شهر با فرماندهان نظامی دیدار کرد. در خبر دیگر از کندز مشنوید که مقام‌های محلی ولایت میگویند یک کمیسیون برای تشخیص نیازمندان واقعی و توزیع کمک‌های بشری به آنها تعیین شده است. حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندز دیروز به رادیو زدی گفت آنها تا تشخیص نیازمندان نمی‌توانند کمک‌ها را توزیع کنند. با گفته آقای دانشی رسانیدن کمک با مستحقین یکی از اولویت های کاریان ها به حساب می آید. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در یک مسابقه پنج آوره با تیم کرکت کشور میزبان زیمبابوه وارد میدان می شود. تیم کرکت زیمبابوه عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت را دارد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز یک بازی را با تیم زیمبابوه با تفاوت 8-1 باخت. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان درباره این مسابقه چنین گفت:
برای روحی ورزشکارا تاثیر نمیکنه، ورزشکارا روحی خود را خوب نگاه میکنه، مورال خود را از دست نمیده. اما ورزشکارا گفته بودم که برای بازی دوم انشاءالله ورزشکارا آمادگی خاص داره.
تیم کرکت افغانستان 5 بازی 5 پنج آوره و 2 بازی 20 آوره را با تیم زیمبابوه انجام میدهد که فردا بازی دوم آنها برگزار میشود. و این هم نرخ برخ از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 45 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 10 پول، 1 یورو 72 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 614 افغانی. و خبرهای منطقه و جهان را تا لحظات بعد خواهید شنید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا هشدار داده میگوید آزمایش یک راکت جدید از سوی ایران را در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد، زیرا این راکت توان انتقال سلاح اتمی را دارد. به گفته ایالات متحده آمریکا، آزمایش این راکت از سوی ایران تخطی آشکار از تعزیرات سازمان ملل متحد بر تهران است. ایران در 10 اکتبر یک راکت جدید بالستیک را به نام همت را آزمایش کرد. سامنتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز گذشته گفت این آزمایش ایران تخطی از خطانامه 1929 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس این خطانامه آزمایش راکت بالستیک از سوی ایران منع است. انگری میگوید در تلاش برای جلوگیری از ورود پناهجویان سر از امروز سرحدات خود با کروشیا را مسدود میکند. این پناهجویان بیشتر از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای شمال آفریقا هستند. پیتر زیارتو صدر اعظم هنگری انسداد سرحدات خود را دیروز بعد از اجلاس مقامات شورای امنیت ملی این کشور اعلام کرد. رانکو استویچ وزیر امور داخلی کروشیا بعد از این اعلام بوداپست گفت کشورش راه عبور پناهجویان را به سوی سلوانیا تغییر می‌دهند. سلوانیا در عکس العمل به این اعلام کروشیا شام دیروز همه قطار آهن از کروشیا به آن کشور را به تأخیر انداخت. انگری قبل از این در تلاش برای جلوگیری از عبور پناهجویان سرحدات این کشور با کروشیا و سریبیا را سیمه خاردار گرفته است. نیروهای عراقی با حمایت شبه نظامیان شیعه در جریان یک عملیات جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی از یک تصفیه خانه تیل در شمال بغداد بیرون راندند. مقامات نظامی عراق میگویند نیروهای این کشور تصفیه خانه تیل بیجی را از تصرف گروه داعش بیرون کردند. به گفته مقامها در عملیات برای بازپسگیری این تصفیه خانه تیل حداقل 15 جنگجوی داعش و 6 شبه نظامی وفادار به دولت عراق کشته شدند. شهر بیجی که در 250 کیلومتری شمال بغداد واقع است، سال گذشته به دست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید در ارتباط با نیروهای هوایی این کشور در سوریه با اردوی ترکیه تماس مستقیم را برقرار کرده است. روسیه چند ساعت بعد از آن دست به این اقدام زد که ترکیه یک طیاره بی پیلوت ناشناخته را که از سوریه داخل حریم هوایی ترکیه شده بود سقوط داد. همزمان با این میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید که او در سفرش به شهر استانبول ترکیه در 18 ماه اکتبر با مقامات ترکی مشوره خواهد کرد. مقامات ترکی تیم تحقیقاتی را به محل حادثه فرستادند تا روشن شود که چی کسی این طیاره را فعال ساخته که در نزدیکی شهر کلس 3 کیلومتر دورتر از سرحد سوریه سقوط داده شده است. و خبر اخیرین که در حمله یک مرد مسلح در مسجد شیعه ها در عربستان سعودی به شمول یک زن 4 تن زخمی شدند. این رویداد روز گذشته در شهر شرقی السحیات رخ داد. حمله کننده که گفته می شود برای عبادت کنندگان آتش گشود، بدن از سوی نیروهای امنیتی عربستان سعودی کشته شد. تلویزیون الاخباری عربستان سعودی گزارش داد که این مرد مسلح 20 سال عمر داشت و تاکنون انگیزه این حمله روشن نگردیده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:08 دقیقه پیش از 6 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه عملیات تصفیوی برای سرکوب مخالفین مسلح دولت در برخی از ولسوالی های ولایت کندز هنوز هم ادامه دارد.
ما امیدوار هستم که مرکز فرماندهی طالبان که در زون شمال شرق ولایت کندز است از بین بره و این ولایات امنیت تامین شود.
سرپرست مقام ولایت بود. بیجا شدگان کندز که به بلخ پناه بردن میگویند در وضعیت رقتبار به سر میبرند.
هیچ کمک نرده ما نرسیده، هیچ چیز نه کمپل رسیده، هیچ چیز نرسیده، صرف ایرمی برای مایده اشتگاه چپلی داده بس خلاص.
در گزارش تحقیقی رادیو آزادی در مورد آنهایی خواهید شنید که اسلحه نیروهای امنیتی را به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه قاچاق می کنند و بر علاوه این همه روزنامه های امروز کابل را نیز ورق خواهیم زد. در نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی را فراموش نکنید. از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. فرشته نگاه است و ما همکارم آصف حبیبی در بخش تخنیک دی برنامه مرم روی می کنه. مقامات ولایت قندوز می گویند امیدوارند که با عملی شدن وعده های رئیس جمهور در ارتباط به ادامه عملیات در قندوز، مرکز طالبان در زون شمال شرق از بین برود. رئیس جمهور افغانستان دیروز در بازدید از ولایت قندوز جهت تامین امنیت مردم در ولایت شمال شرق تشکیل مراکز نظامی را در این ولایت وعده داد. عبدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز وعده های رئیس جمهور را مهم دانسته و عملی شدن هرچی زودتر آنها را در تامین امنیت مؤثر می خواند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
عملیات نظامی در ولایت قندوز ادامه دارد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار دیروزش از ولایت قندوز اعلان کرد تا پاکسازی کامل ولایت قندوز از وجود نیروهای مخالف دولت، عملیات نظامی در این ولایت دوام خواهد کرد. عبدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز در مورد وعده های رئیس جمهور در این سفرش گفت امیدوار است تا به عملی شدن وعده های رئیس جمهور در ارتباط به ادامه عملیات در قندوز، مرکز طالبان در زون شمال شرق از بین برود.
ما امیدوار هستم که مرکزی فرماندهی طالبان که در زون شمال شرق ولایت قندوز است از بین برود و این ولایت امنیت تامین شود.
سرپرست مقام ولایت قندوز در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی از سفر رئیس جمهور ابراز خرسندی کرده، گفت که رئیس جمهور اشرف غنی برای تقویت نیروهای امنیتی افغان در ولایت قندوز تشکیل یک فرقه نظامی و یک زون پلیس را در آینده نزدیک وعده داد. عبدالله دانشی به نقل از رئیس جمهور گفت که حتی قماندان فرقه نیز جنرال محی‌الدین غوری تعیین شده است. اما سرپرست ولایت قندوز تشکیل فرقه و زون پلیس را در تامین امنیت شمال شرق افغانستان یک گام مهم خواند و خواهان تشکیل و فعال شدن هرچه زودتر آن شد. قبل از این گزارش های به نشر رسیده که گویا یکی از عوامل عمده سقوط قندوز غفلت مقامات این ولایت بود و ولسی جرگه فعالان مدنی و اجتماعی خواهان مجازات این مقامات شدند. رئیس جمهور تصمیم گرفت که هیئت حقیقت یابی را به رهبری امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و فاروق وردک سابق وزیر معارف افغانستان موظف ساخت تا مسئله را پیگیری کرده به ریاست جمهوری گزارش ارائه کند. این هیئت برای آغاز کارش دیروز راهی قندوز شد. عبدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی همچنان وضعیت امنیتی این ولایت را اطمینان بخش تعریف کرده. گفت عملیات نظامی برای تصفیه قرا و قصبات ولسوالی های چاردره و قلعه زال از وجود طالبان مسلح ادامه دارد و درگیری های ولایت قندوز تلفات را به نیروهای امنیتی نیز وارد کردند. او در مورد رقم تلفات گفت
تلفات نیروهای امنیتی افغان از آغاز عملیات تا حال 21 نفر است و مجروحین 72 نفر.
سرپرست مقام ولایت قندوز گفت که تنها ولسوالی دشت ارچی در تسلط طالبان قرار دارد.
شهر قندوز حدود 10 روز در تصرف طالبان مسلح بود. جنگ در قندوز باعث شد تا هزارها خانواده از این شهر و گرد نواحی آن به جاهای دیگر پناه ببرند. در میان این خانواده ها حدود 2000 خانواده به بلخ پناه بردند. بیجا شدگان قندوز که اکنون در بلخند از عدم توجه دولت به وضعیت آنها شکایت داشته و مؤسسات کمک رسان را به حیف و میل کمک های صورت گرفته به این بیجا شدگان متهم می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از مجیب الرحمن عبیب زعی.
هزاران تن از قندوزیان در اثر حمله طالبان مسلح بر مرکز ولایت قندوز و شدت ناامنی به ولایات مختلف افغانستان از جمله بلخ بیجا شدند. بیش از 1000 تن از بیجا شدگان قندوزی در حاجی کمپ شهر مزورشریف شب و روز بد زندگی را سپری می کنند. ماجان نیز یکی از همین بیجا شدگان قندوزی است که با دختر 4 ساله‌اش در یک اتاق این کمپ در حالت بد روزگاری به سر می برد. ماچان می گوید یک پسر و شوهر خواهرش را در جریان جنگ قندوز از دست داده است و به گفتی وای که شوهر و 3 برادرش نیز در جنگ های قبلی قندوز کشته شدند. ماجان می گوید برادر کوچکش که کارمند اداره امنیت بود و یک هفته بیش به عروسیش نمانده بود در اثر حمله انتحاری طالبان کشته شد.
یکم یازدهیم، یکم بچیم، دیگه یکم یک دختر دارم خودم، دیگه هیچ کس نمانده. مادرم هم از همین پیادرم زارش در قلبش نکراشم. آخری بیاره رو میگیدی یک هفته مانده بود آرسیش دریشی آرسیش آن دمیانی هم نخیاد مانده بود اقضی خدا جانم هشتی من خودم تکلیف قرمی از امون پیدا کنیم از آره بیخی تباش یک هرم کشته شده میدونه شوارم کشته شده بچه این بود کشته شده یازنه میاد یازنه سرپرستی میگه او هم کشته شده
تنها ماجان نیست که نامنی های کندوز جان هفت از خانواده اش را گرفته و اکنون وی در حالت بد بی سرپرستی در مزار شریف به سر می برد. لیلی خانم دیگر است که با نام مستعار صحبت می کند. او نیز سه برادرش را از دست داده و می گوید که هین فرار از کندوز شوهرش نیز در این جنگ کشته شد. جنگ کندوز تعداد زیادی کشته بر جا گذاشت اما تعداد دیگری را لادرک کرد. اینجا مادر حرف می زند که پسرش را در جنگ کندوز گم کرده است.
برکم آمدیم از جنگ انتخانه ما زیر تو خود 20 طالب می زد دولت می زد در زیر مردی ماندیم در بچه اگر که من در زنگ می زنم هر چی که می کنم معلوم نیست من دیگه ما خودم خسم کردم سلمان خسم فرار کردیم.
کشت و خون تنها ثمره جنگ کندوز نبوده است. این جنگ به جاشدگان را با نبود سرپناه و عدم مساعدت های مالی نیز مواجه ساخته است. به جاشدگان در حاجی کمپ مزار شریف از عدم کمک ها بانان حرف می زنند و شکایت می کنند که دولت در قبال بانان بی توجه باقی مانده است.
هیچ کمک نده ما نرسیده هیچ چیز نه کمپال رسیده هیچ چیز نرسیده صرف ایرمی برای مایده اشتگاه چپلی داده بس خلاص دیگه نمی سه وقتان با ما دیگه درسیده دیگه ایشی نرسیده.
از جنگ کندوز دو هفته سپری شد و اکنون این ولایت دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان افتاده است. مردان و زنان بیجا شده کندوزی خواهان برگشت به ولایت خود هستند اما توانی مالی آن را ندارند.
مایدا کمک می آید شامپو و مرقمی مایدا کالا برش تو می آید. نیول خرچی پرچی نباشه کرایه را نباشه چرا کم بریم؟
تنها ولایت بلخ نیست که بیش از 2000 تن از بیجا شدگان کندوز در کمپ ها روزهای بد زندگی را سپری می کنند و توانایی برگشت به ولایت خود را ندارند. از آن تن دیگر نیست که از اثر جنگ به ولایات مختلف افغانستان رفتند با سرنوشت مشابه مواجهند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شدت نبرد و همکاری های پس پرده شماری از مقام های دولتی با طالبان.
یکی از کسانی که بیشتر برنامه های نظامی و طرح عملیات ها را با این گروه شریک می ساخته کماندان ولسوالی چهاردره است.
در مورد خود به قاطعیت رد می کنم.
گزارش تحقیقی رادیو آزادی را که از این چهره ها پرده برداشته است به زودی خواهید شنید.
این گزارش تحقیقی را در جریان امین برنامه می توانید بشنوید. اما پیش از آن مرور داریم به روزنامه های چاپ امروز کابل. بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد تصمیم رئیس جمهور امریکا برای تمدید ماموریت نظامی کشورش در افغانستان پرداختند. نکات عمده این روزنامه ها را از همکارم جمشید حبیب زاده می شنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر درباره تصمیم تازه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا درباره تمدید ماموریت نظامی کشورش در افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته که تعداد از مردم از ادامه حضور 5500 نیروی نظامی امریکا پس از سال 2016 میلادی در افغانستان خوش هستند. اما ادعای میگویند که با 1.5 هزار عسکر خارجی که صلح و امنیت در این کشور تامین نشود با 5500 تن چه خواهد شد؟ در سرمقاله آمده که جواب این را کی خواهد داد که در حضور نظامی امریکا مخالفین مسلح در افغانستان سرکوب نشدند و در صورتی که در آینده نیز جلو فعالیت آنها گرفته نشود جهان با تهدید مواجه نمی شود. با باور سرمقاله نویس مشکلات افغانستان با توجه به کمیت نیروهای خارجی نه بلکه با صداقت و راستی برطرف می شود. روزنامه جامعه باز در سرمقاله اش نوشته که امریکا در افغانستان باقی می ماند. در مطلب آمده که حضور نظامیان امریکایی در افغانستان برای آنانی که از حکومت دل سرد شده و از جنگ به تنگ آمده اند یک خبر خوش است. با باور مقاله نویس درباره مبارزه بیش از 14 ساله حکومت افغانستان و متحدین بین المللی اش در برابر مخالفین مسلح سوالات وجود دارد. در صورتی که به آنها پاسخ ارائه نشود، ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور چه درد را دوا خواهد کرد؟ روزنامه سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته که نیروهای آمریکایی به خاطر اهداف خودشان در افغانستان باقی میمانند که این تصمیم به زیان افغان ها است. در مطلب به نقل از وزیر دفاع آمریکا آمده که گفته است ما افغانستان را ترک نمی کنیم، نمی توانیم که چنین کنیم. در صورتی که این کار را بکنیم دستاورد ما نقش بر آب خواهد شد. با باور مقاله نویس بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی آمریکا باید در صورت تهدید از افغانستان دفاع کند، اما به گفته سر مقاله نویس در جنگ قندوز و تخطی های سرحدی این کشور مسئولیت خود را به گونه درست ادا نکرده است. و بالاخره روزنامه هواد در سرمقاله اش نوشته که جنگ آمریکا در برابر تروریستان موفق نبوده و نیاز است تا این جنگ به گونه مسئولانه خاتمه پیدا کند.
برای اولین بار مسابقه بین المللی دوش ماراتون با شرکت ده ها ورزشکار از افغانستان و دیگر کشورها در مرکز ولایت بامیان برگزار شد. در پایان این مسابقه ورزشکار از کشور انگلستان مقام اول را به دست آورد. خبرنگار رادیو آزادی عباس نادری از بامیان گزارش می دهد.
دونده انگلیسی مقام اول مسابقات ماراتون بامیان را کسب کرد. برای اولین بار مسابقات بین المللی دویش ماراتون در مرکز ولایت بامیان با اشتراک ده‌ها ورزشکار از کشورهای مختلف و ولایت افغانستان برگزار شد. این مسابقات در دو بخش دختران و مردان انجام شد که مسابقات دختران به طول 10 کیلومتر و مسابقات مردان به طول 42 کیلومتر بود که با استقبال مردم این ولایت نیز روبرو شد. در بخش دختران 45 دختر از بامیان و دیگر ولایت کشور شرکت داشتند که در پایان بعد از دویدن 10 کیلومتر مسافت نظیره از ولایت بامیان توانست مقام اول را به دست بیاورد. نظیره صنف 7 مکتب است که آرزو دارد تا با ورزش ادامه بدهد و در مسابقات بین المللی شرکت کند. سمیرا یکی دیگر از اشتراک کننده های این مسابقه که مقام ششم را به دست آورده بود پیام خود را به دیگر دختران چنین گفت.
هدف ما از اشتراک در این مسابقه یکی از علاقمندان مسابقه دویش هستم، دویش بسیار خوش دارم، اما فرصت نمیشه دیگه، ما کسی نیست که از ما حمایت کنه دیگه. به دیگه دخترام این پیام دارم که بیدون و دخترام میتونه در مسابقات شرکت کنه، افغانستان پیشرفت بیتیم و خصوصا بامیان، و باید ما آینده سازای کشوریم، ما میتونیم همه کشور ما رو بسازیم و پیشرفت بیتیم.
در قسمت اصلی این مسابقه که به طول 42 کیلومتر بود 65 ورزشکار از ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول 12 ورزشکار از کشورهای آمریکا، انگلستان، بلژیم، آلمان، کانادا و فرانسه شرکت کردند. در پایان این مسابقه دویش ماراتون 42 کیلومتری کیت مکینتاش از کشور انگلستان توانست مسافت 42 کیلومتری را در مدت زمان 2 ساعت و 55 دقیقه به پایان برساند و مقام اول این دوره از مسابقات بین المللی دویش ماراتون بامیان را به دست بیاورد. کیت مکینتاش در مورد شرکت خود در این مسابقات به رادیو آزادی گفت:
Why am I here? Well, I love running. I love marathons and for a long time I want to come to Afghanistan.
چرا من اینجا هستم؟ به خاطر اینکه من عاشق ماراتون هستم. مدت زیادی بود که علاقه داشتم به افغانستان بیایم و امسال ممکن شد که من به این کشور زیبا بیایم و بدوم. این خیلی خوب است. این منطقه بسیار منظره زیبا دارد. امروز کمی برف روی کوه‌ها بارید. من بسیار خوشحالم که برنده شدم، اما تمام اشتراک کننده ها در این مسابقه برنده هستند.
And to have the chance to run in a place like this is very lucky, and of course I'm very very happy to be first, but everyone who is running today, they have a success because they have the chance to run in a place like this.
در پایان این مسابقه طاهر احمدی از ولایت بامیان مقام دوم و فرانک از بلژیم مقام سوم این دوره از مسابقات دویش ماراتون را به دست آوردند. کبیر دادرس رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در مورد هدف از برگزاری این مسابقات به رادیو آزادی گفت:
هدف اساسی ما ایست که تا ما بتانیم پیام صلح و دوستی را از ولایت بامیان برای تمام جهان مسیج بکنیم، بفرستیم که بامیان یک ولایت امن است در کنار ازی بتانیم که توجه توریستا و گردشگرا را در ولایت بامیان جذب کنیم که در فصول مختلف ولایت بامیان برنامه‌های متنوع اجرا میشه میتونه که سر صنعت توریسم و گردشگری تاثیرات مثبت بگذاره.
این مسابقات در شرایطی در ولایت بامیان برگزار شد که در دیگر نقاط کشور جنگ و درگیری جریان دارد، اما در این ولایت بدون هیچ مشکل امنیتی ورزشکاران از کشورهای مختلف در مسابقات ورزشی مانند اسکی، بایسیکل رانی و دوش شرکت می کنند. آقای مکینتاش پیام خود را به دیگر ورزشکاران از کشورهای دیگر چنین گفت:
My message to others, I guess in England.
پیام من به دیگران این است که در انگلیس و دیگر نقاط در تلویزیون فقط مشکلات افغانستان را نشان می‌دهند. البته این واقعیت است، اما چیزهای زیادی در این کشور برای دیدن است، مانند منظره‌های زیبا و مردم خوب. من به دیگران می‌گویم که خوب ببینید، مشکلات را فراموش نکنید، اما چیزهای دیگری را هم ببینید. اینجا زندگی جریان دارد و مردم از زندگی خود لذت می‌برند و اگر می‌خواهند می‌توانند اینجا بیایند و لذت ببرند.
And if they are prepared to look beyond the headline, maybe they could come here and enjoy it as well.
اولین دوره مسابقات دوش ماراتون در ولایت بامیان با همکاری مؤسسه بین المللی آنتامت بوردرز یا مرزهای رام نشده، اتحادیه توریسم بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان از منطقه قرقنطو تا مرکز بامیان به طول 42 کیلومتر برگزار شد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش بود در مورد مسابقه دوش که دیروز در بامیان برگزار شد. از بامیان می رویم به قره‌باغ، جایی که حاصلات انگور امسال افزایش یافته است. احمد انایش جزئیات می دهد.
منابع مسئول در شمال کابل می گویند حاصلات زراعتی به خصوص انگور حدود 20% افزایش را نشان می دهد. با منظور بررسی و نگاه به وضع فعالیت‌های زراعتی در کوهدامن یا ولسوالی‌های شمال کابل، یک نشست زیر نام جشن انگور اخیراً در ولسوالی قره‌باغ کابل برگزار شد. در این نشست اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان از فعالیت‌های زراعتی به خصوص افزایش حاصلات انگور در سال جاری و سال گذشته به خوبی یاد کرد.
در این جغرافیا رشد زراعت بسیار ظاهر در محصولات مختلف است، بالخصوص در قسمت انگور. انگور به عنوان بهترین محصول در این منطقه از اهمیت خاص زراعتی و اقتصادی برخوردار است و رشد این سکتور، رشد سطح تولیدات انگور ما از چند سال به این طرف بسیار خوب و بهتر می باشد. سال گذشته در کدامن زمین بالخصوص در قره‌باغ سطح حاصل ما به 70,000 تن رسیده، حالتی که بر ما نشان می ده یک پیشبینی 20% افزایش در سطح محصولات بالخصوص در سطح محصولات انگور می باشد.
با این حال با وجود خوشبینی ها در مورد بهبود فعالیت ها و حاصلات زراعتی در شمال کابل، از نبود بازار مناسب و لازم برای فروش این حاصلات شکایت وجود دارد. عبدالواسع شریفی ولسوال قره‌باغ در این مورد گفت:
قیمت انگور متاسفانه با وجود از این که کمیت بالا رفته، قیمت انگور در مارکت هیچ نوع تغییری نکرده. هنوز یک سیر انگور شما شاهد هستین که در کنارهای سرک در خریطه های پلاستیکی به 80 افغانی، نهایتش به 100 افغانی یا کمتر از او یا زیادتر از او در حدود به فروش میرسه که به هیچ وجه مصارف دهقان تکاپو نمیکنه. ما خواستار ایجاد مارکت های بسیار منظم و به موقع برای دهقان خود هستیم.
دهقانان و خانواده‌های زراعت پیشه در کوهدامن یا ولسوالی‌های شمال کابل از حکومت می‌خواهند تا به خاطر فروش محصولاتشان راه‌های مناسب را فراهم کند.
مدنی باشنده ولسوالی استالف قریه اسم الله، به خاطر که میوه‌های انگور رنگ در رنگ دنیجه به نمایش آمده و نماینده دیدن کردن میشه، به خاطر فروش به ما است که دولت ما از خارج تقاضا کنه که انگور خریداری شه با قیمت خوبش در بازار به فروش برسه که ما مزی یک مقدار چیز پول بگیریم که بر سر تاگم به مال خانه خود ما مصرف کنیم.
شماری از متخصصین زراعتی به این باورند که به دلیل نبود بسته‌بندی درست و پروسس معیاری میوه‌جات و حاصلات زراعتی افغانستان به کشورهای مختلف صادر شده نمی‌تواند، در حالی که از لحاظ کیفیت دارای اعتبار خوبی است. اما وزیر زراعت افغانستان میگوید در این زمینه برای رسیدگی به مشکلات دهقانان اقداماتی را به اجرا گذاشته‌اند.
به خاطر ازمی که بتانیم که محصولات خود را بهتر و دهتر نگار کنیم، وزارت زراعت در قسمت بهبود سطح حاصلات 3 مراکز پروسس را در کدامن زمین در 3 ولسوالی، در ولسوالی قره‌باغ، میربچه‌کود و پغمان که از جمله دو ماه قبل در ولسوالی میربچه‌کود ما یکی از دو را افتتاح کردیم و دو مراکز پروسس بسته‌بندی انشاءالله در هفته‌های آینده در مرکز قره‌باغ و همچنان در پهمان افتتاح خواهد شد.
شماری از آگاهان مسائل زراعتی و اقتصادی به این باورند که موجودیت منابع خوب طبیعی زراعتی در افغانستان فرصت مناسب برای رشد اقتصادی بوده و انکشاف فعالیت‌های زراعتی از نیازمندی‌های مهم و جدی شمرده می‌شود که تا حال در این زمینه کارهای مؤثر و لازم صورت نگرفته است.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شد و فشرده خبرهای افغانستان و منطقه و جهان با همکارم فریبا واحدی.
یک عضو شورای عالی صلح میگوید که برای تامین صلح در افغانستان نخست باید آتش بس صورت گیرد. عملیات تصفیه‌ای در قریه‌های دورافتاده ولسوالی‌های چهاردره و قلعه‌زال ولایت کندوز ادامه دارد. مقام‌های ولایت کندوز می‌گویند یک کمیسیون برای تشخیص نیازمندان واقعی و توزیع کمک‌های بشری به آنها تعیین شده است. ایالات متحده آمریکا هشدار داده می‌گوید آزمایش یک راکت جدید از سوی ایران را در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد، زیرا این راکت توان انتقال سلاح اتمی را دارد. انگری میگوید در تلاش برای جلوگیری از ورود پناهجویان سر از امروز سرحدات خود با کروشیا را مسدود میکند. و نیروهای عراقی با حمایت شبه نظامیان شیعه در جریان یک عملیات جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را از یک تصفیه خانه تیل در شمال بغداد بیرون راندند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. بخش دوم برنامه صحت تا دقایق بعد، اما پیش از آن در گزارش تحقیقی رادیو آزادی از چهره های پرده برداشته شده است که اسلحه نیروهای امنیتی را به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه قاچاق میکنند. یافته های رادیو آزادی نشان میدهد که این افراد در رده های بلند امنیتی در ولایات جا دارند. شمار از مسئولان نیروهای امنیتی و اردوی ملی به رادیو آزادی میگویند که امین قماندانها تجهیزات زرهی این نیروها را به پاکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه قاچاق میکنند. نظیفه محبوبی در گزارش تحقیقی به این موضوع پرداخته است.
سال خونین برای نیروهای اردوی ملی و روزهایی در پشت پرده که نظام افغانستان را با خطر روبرو ساخته است. یافته‌های رادیو آزادی نشان می‌دهد که دست‌هایی در نظام افغانستان عملاً با طالبان در سکوت برخی از شهرها و ولسوالی‌ها، حمله‌های تهاجمی طالبان بر پست‌های امنیتی و تلفات روزافزون نیروهای امنیتی دست دارند. در این گزارش با شماری از نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی که در سنگرهای نبرد می‌رزمند گفتگو کرده‌ایم. بسیاری از این نیروها خسته از جنگ هستند. شماری دیگر آنان از خیانت‌هایی که دست مقام‌های امنیتی در آن دخیل است سخن می‌زنند. اما به راستی چه کسانی در پس این همه روزها چهره پنهان کردند؟ سر زدن برای تهیه این گزارش به شماری از ولایات از حکایت‌های دردناک در نظام کشور آگاهمان ساخت. کندوز ولایتی که این روزها در آتش نبرد می‌سوزد. دست‌های با طالبان در این ولایت همسویی و همکاری دارند. پیش از این مقام‌های وزارت امور داخله نیز اشاره‌ای به این موضوع داشتند، اما از این مقام‌ها نام برده نشده است. یک مسئول امنیتی در ولایت کندوز که نمی‌خواهد از وی نام گرفته شود می‌گوید پس از بررسی‌ها ناهتن از مقام‌ها و نیروهای امنیتی که با طالبان دست داشتند شناسایی شدند و یکی از این مقام‌های امنیتی غلام محی‌الدین قماندان امنیه چهاردره است. به گفته این مسئول امنیتی این قماندان امنیه نیز با طالبان همکاری دارد و برنامه‌های نظامی را به این گروه می‌رساند.
یکی از کسانی که بیشتر برنامه‌های نظامی و طرح عملیات‌ها را با این گروه شریک می‌ساخته، غلام محی‌الدین است که با این گروه همکاری دارد. قماندان ولسوالی چهاردره است. در زمان سقوط شهر کندوز هم بدون آنکه مقام‌های امنیتی را در کابل در جریان بماند، دستور عقب‌نشینی را برای نیروهای امنیتی داده بود. بخش‌های کشفی مان می‌گویند که وی نیز به گونه مستقیم با طالبان دست داشته است.
پیش از این وزیر امور داخله در مشران جرگه افغانستان گفته است که شماری از کسانی که در صفوف نیروهای امنیتی با مخالفان مصالح دست داشتند شناسایی شدند. اما قماندان امنیه ولسوالی چهاردره ولایت کندوز این همه اتهامات را بیجا و برخواسته از انگیزه های سیاسی و خصومت های قومی میداند. غلام محی الدین میگوید باید کسانی که بر وی اتهام بستند سند ارائه کنند.
ما قاطعانه صادقانه در برابر دشمنان وطن صلح مبارزه میکنیم. در مورد خود به قاطعیت رد میکنم. قانونی صادقانه که مبارزه کردیم. این مسائل است. این به خود دولت بعضی مشکلات های در اراکین دولتی ما موجود است. مسائل قومی است.
بستر ناآرامی ها در کندوز 6 ماه پیش هموار شد. در همین زمان گروه طالبان به 10 پسته امنیتی در این ولایت حمله کردند که سبب کشته و زخمی شدن ده ها تن از نیروهای امنیتی گردید و این گروه حتی به تجهیزات نظامیان در این ولایت دست پیدا کردند. به گفته این مقام امنیتی که از گرفتن نامش خودداری می کند، در کندوز یکی از این مقام ها که با طالبان همکاری دارد، حمید آقا، قماندان امنیه ولسوالی دشترچی است. به گفته وی این مقام محلی اطلاعات امنیتی را برای طالبان انتقال می دهد. این مقام محلی کندوز می گوید هرچند وی پس از شناسایی سمتش برکنار شد، اما دوباره به کارش ادامه داده است. با تماس های زیاد فردی که خود را سکرتر آقای حمید آقا، قماندان امنیه ولسوالی دشترچی ولایت کندوز معرفی می کند، برای ما پاسخ رد داد. با تلاش های زیاد موفق نشدیم تا با حاجی نوان، قماندان امنیه نیروهای مردمی در کندوز نیز گفتگو کنیم. مردی که یک مقام محلی در کندوز از وی نیز به عنوان همکار مخالفان مصالحه دولت نام میبرد و میگوید
بالای کسانی که از گذشته مشکوک بودیم پس از رویداد کندوز و بررسی ها دریافتیم که 9 تن از منصوبین با مخالفان همکاری دارند، اما در میان کسانی که با مخالفان مصالحه دولت دست دارند و همکاری کردند از مقام ها هم حمید آقا، قماندان امنی ولسوالی دشترچی است که تمام اطلاعات و تجهیزات نیروهای امنیتی را در اختیار طالبان قرار میدهد. پس از برکناری روی واسطه و وسیله دوباره به کارش در سمت قماندانی امنی دشترچی برگشت و حاجی نومان، قماندان پلیس مردمی که ارگانهای کشفی ما از آن نام گرفته و گفتند که همکاری نزدیک با طالبان دارند.
گسترش ناامنی ها و حمله های مرگبار تهاجمی طالبان بر پسته های نیروهای امنیتی و تلاش برای سقوط برخی شهرها در کندوز محدود نمانده است. در کنار این ولایت می شود و شدت حمله های تهاجمی طالبان بر پسته های نیروهای امنیتی و تلاش برای سقوط برخی از شهرها در دیگر ولایات کشور نیز اشاره کرد. حمله های مرگبار طالبان بر پسته های نیروهای امنیتی در ولایت های بدخشان، غزنی، غور، اورزگان و نیز تلاش این گروه برای سقوط برخی شهرها در این ولایت دست های را در پس این ماجراها از میان مقام های امنیتی در این ولایت میکشاند. در ننگرهار، ولایتی که نیروهای امنیتی هم اکنون در دو سنگر یعنی در برابر طالبان و داعش میجنگند، اما دشته های نظامیشان آنچه میگویند در دست طالبان است و همین علت سبب شده است که نیروهای امنیتی در سنگرهای نبرد با حمله های تهاجمی طالبان بر پوسته های امنیتی قربانی های بسیار بپردازند. یکی از مسئولان پلیس ملی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار که از خودش نام نمیبرد، از دست داشتن برخی مقام های امنیتی در این ولایت با مخالفان مصالحه دولت سخن میزند.
چی کنیم؟ بارهاست که صدای ما را رسانیدیم، اما کجا گوش میکنند؟ در میدان جنگ طالب سر ما حمله میکند، در پیش چشم ما رفیقای ما کشته میشوند. قماندان بیشتر مصروف تماس با او طرف میباشه، میگه که عقب نشینی کنه، در حالی که چند تا طالب نمیباشه. وقتی که عقب نشینی میکنیم طالب میآید، سلاحهای زرهی ما را میبرند، حتی تانک ها را بردند، نتوانسته مقاومت، چرا که قمانده جنگ در دست کسانی است که با او طرف همکاری زیاد دارد.
به گفته این مسئولان امنیتی در پچیراگام، سبحان شاه عامر جنایی این ولسوالی که اکنون قماندان امنیه ولسوالی لالپور است، با مخالفان مصالحه دولت دست دارد و زمینه حمله های تهاجمی و دستیابی این گروه را به سلاح‌ها و تجهیزات نیروهای امنیتی فراهم می‌سازد. احمد شاه همت، قماندان امنیه ولسوالی بتیکو تننگرهار است. به گفته این مقام امنیتی، وی نیز با مخالفان مصالحه دولت دست دارد و برنامه‌های نظامی و طرح‌های عملیات‌ها را با این گروه شریک می‌سازد. این مسئول امنیتی از شخص دیگری به نام ابراهیم زمری، عامر جنایی، قماندانی امنیه پچیراگام نیز نام می‌برد و می‌گوید که این مقام امنیتی در ساحه صبر این ولسوالی برنامه‌های نظامی نیروهای امنیتی کشور را با ملا محمود، قماندان نامنهاد طالبان، شریک می‌سازد و در حمله طالبان بر پسته‌های امنیتی نیروهای کشور با این گروه همکاری می‌کند.
اینجا قماندانان و مقام‌های امنیتی خودشان با طالبان دست دارند. یکی اش به نام احمد شاه همت، قماندان امنی پچیراگام، و محمد ابراهیم زمره، عامر جنایی پچیراگام است، با طالبان دست دارند. اما شاه همت، قماندان امنی ولسوالی بتیکود ننگرهار، با طالبان همکاری دارد. ما را میگویند که حمله می‌شود، از پوسته‌ها بیرون بروید، در حالی که هیچ گپ هم نمی‌باشد. سلاح‌های ما در اختیار طالبان قرار داده می‌شود و ما با یک سلاح می‌مانیم. از اینکه چقدر کمبود سلاح داریم هم برایشان احوال داده می‌شود و طالبان بالای پوسته‌های ما حمله می‌کنند.
این مسئول امنیتی که از خودش نام نمی‌برد میگوید این مقام‌ها همکاری مستقیم با طالبان در این ولایت دارند. با تلاش‌های زیاد نتوانستیم با سبحان‌شاه قماندان امنیه ولسوالی للپور ولایت نیمگرهار گفتگو کنیم. احمد شاه همت قماندان امنیه ولسوالی بتیکوت نیز با ما در این باره از گفتگو خودداری کرد. اما ابراهیم زمره عامر جنایی پچیراگام این گفته‌ها را اتهام دانسته و آن را رد می‌کند.
ما بقیه نداریم و میگم که بله من چه پیدا کو اصلا پیدا کو شهید که من با مخالف دوزارم پیش ویدان و خود ما شخصا پاک هستم دیگه هر قدر که کس برو پاگر میکنه خصومت شخصی میکنه.
در کابل و یکی از سربازان اردوی ملی که نمیخواهد از وی نام برده شود به مشکل برای گفتگو با ما حاضر شد. این سرباز اردوی ملی پیش از آن که حرفی بر زبان آورد اشک ریخت. شاید دردهای زیادی در سینه دارد. او میگوید پیش از این در بسیاری از عملیات ها در ولایات اشتراک داشته است. از سربازان فرقه 111 در کابل است. از وضعیت بد نیروهای اردوی ملی در میدان های جنگ حکایت میکند. با گفته این سرباز قماندانان امنیت در عملیات های نظامی برای این سربازان میگویند که طالبان در حال حمله بر پوسته ها هستند و آنان را مجبور به ترک پوسته هایشان میسازند. بانگاه به گونه عمدی تمامی تجهیزات نیروها به دسترس مخالفان قرار داده می شود. این سرباز اردوی ملی در مورد این که چگونه شماری از قماندانان در ولایات زمینه هجوم طالبان بر پوسته های امنیتی و سقوط شهرها را فراهم می سازند برای من می گوید.
در میدان های جنگ در ولایات چیزی دیدیم که نپرس. در پکتیا در عملیات سر ما موبایل بند بود، در حالی که در اختیار دشمن ما همین قماندان امنیه موبایل قرار می داد. با ما گفته می شه که 45 نفر به عملیات بروید. به او طرف بخش کشف و استخبارات به طالبان زنگ می زند که 100 نفر آمد، خود را آماده بسازید. وقتی که گیر می آیند پس آزاد می شن.
بارهاست که حکومت افغانستان برای پیدا کردن چگونگی علت سقوط یک بخش از ولایات، چگونگی حمله های تهاجمی طالبان بر نیروهای امنیتی و این که چرا برخی مناطق در ولایات به دست طالبان سقوط می کند هیئت حقیقت‌یاب تعیین کرده است. اما بررسی های این هیئت و گفته شماری از کارشناسان در شناسایی عاملان اصلی چنین رویدادها کار نبوده است و بیشتر این هیئت در پی پنهان نگه داشتن پهلوهای اصلی چنین رویدادها بودند. از سوی دیگر شماری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر حکومت افغانستان نتواند جلو خائنین را در نظام بگیرد، همه نظام با خطر روبرو خواهد شد. میرزا محمد یارمند یکی از این کارشناسان باور دارد که طالبان به تنهایی نمی‌توانند در برابر نیروهای 4000 در یک ولایت مقاومت کنند و بتوانند مناطق و یا شهر را با سقوط روبرو سازند.
دولت افغانستان در مجموع ادارات کشفی جمله امنیت ملی، کشف وزارت دفاع، کشف ادارات کشف وزارت داخله یک هماهنگی باید در ادارات مختلف یک نقطه آسایی شود. اطلاع به دست دشمن افتیده، مهمات به دست دشمن افتیده، زمین‌سازی شده، پوسته‌ها از داخل سقوط کرده. مسئله کسایی که در اردوی ملی پلیس ملی داخل میشن، اینا باید کاملا شناسایی و تثبیت هویت تکنیکی شود. به صورت قطع کل باید در ادارات امنیتی واسطه باید دست نداشته.
اما چرا وزارت امور داخله تا کنون نتوانسته است مقامهایی را که با طالبان همسویی دارند شناسایی کند؟ صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید خائنان در نظام افغانستان جا نخواهد داشت.
اگر ما دریابیم که کسی کار میکنه، جزای از او بسیار سنگین است. اما تا به حال ما هیچ نوع گزارش یا اطلاعات استخباراتی نداریم که خدای نخواسته کدام قماندان ما این کارو بکنه. قماندان ما مسئولیتشان جنگ است و اگر شواهد و اسناد باشه، با این بسیار برخورد دیگه صورت میگیرند. ما تقاضا میکنیم از کسایی از سربازای که اگر همچون موارد پیشان است، به شماره 119 پلیس تماس بگیرند و بدون شک موارد بسیار جدی میتونه باشه و ما تا به حال کدام سند نداریم.
اما وزارت دفاع افغانستان این موضوع را که دست‌های در نظام افغانستان با مخالفان همکاری دارند تا اندازه‌ای تایید می‌کند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون این وزارت هشدار می‌دهد که هر گونه تلاش برای شکست نظام افغانستان مهار خواهد شد و برای خائنان اجازه سقوط نظام دادن نخواهد شد.
یقیناً هر کسی که این کارو می‌کنه یک جفاست و یک خیانت است. باورم نمی‌آید هر کسی که مرتکب چنین جنایت و جرایم میشه او به پنجه قانون سپرده میشه. شاید این در حد یک تبلیغات و یا در حد یک کفاهات باشه.
با این همه تحلیلگران میگویند فساد در افغانستان به پیمانه اوج گرفته است که حتی تاثیرات مستقیم آن بالای امنیت کشور نیز بر جا مانده است و رهبران حکومت نمیتوانند دوست و دشمنشان را تفکیک و مجازات کنند. به گفته این تحلیلگران همکاری خائنان در نظام افغانستان با مخالفان و راه هموار ساختن برای این گروه میتواند خلا را در نظام افغانستان به میان آورد و آنگاه بی‌مناخ خواهد بود.
ترشن آسمان لندی در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
لدرو تر څلورو بجو لامنیتی ځواکونو څخه د دینی عالمانو د ملاتړ اهمیت
و ساعت 4 تا 5 در مورد تاثیرات دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر لدرو تر 5 بجو خبریشي
زیر آسمان کبود.
شنونده های عزیز به بخش دوم برنامه خوش آمدین. موضوع مورد بحث برنامه بیماری روانی است و دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عام همراه ما هستند. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشمو مسئله که پیش از اخبار مطرح کردیم سر این موضوع بازم بپردازیم و صحبت کنیم که چگونه اطفال باید تربیت شوند که خداوند بار نبین به مشکل روانی دچار نشن. بفرمایید.
تشکر. به ادامه این گپای بعدی خود این بود که ما سر طرز تربیت گپ می‌زدیم که بیشتر پدیده وارداتی دیگه فرهنگ است، ولی ما تطبیقش میگنیم در یک جامعه بسیار سنتی و با یک انتظارات بسیار متفاوت از او جوامعی که این تربیت در اونجا مروج است. من یک مثال بسیار خرد را میگم که این طرز تربیتی که ما میگیم با حتی از اونم که یک رقم افراطی است. به طور مثال اطفال در جوامع اروپایی در 24 ساعت بیشتر از 15 دقیقه در سنین 5 سالگی حق تلویزیون دیدن ندارن، در حالی که در افغانستان شما ببینید که بعضی وقتا والدین چی که تمام خانواده ساعت ها منتظر است که طفل فیلم کارتونی میبینه، او رو از فاصله یک متری میبینه و 15 ساعت 10 ساعت میبینه، در حالی که این چیز در اروپا هم رواج نیست. و اونا هم وقتی که برای طفل خود یک هدایا میخرن یا لباس میخرن، اون نظر به توان خود میخرن. این نیست که او هر چیز را دستمان درج بخرن. ما هر چیز از خارج وارد میکنیم، اما قواعد و اصولش که وارد نمیکنیم که به چطور. مثلا همینطور فکر کنین که امروز پیش کل اطفال نوجوان یا موبایل های بسیار مدرن و پیشرفته است که هیچ به او ضرورت نداره. او
بله.
او شاید یک مکالمه کنه یا یک گیم بزنه، اما این موبایل ها برزی جور نشده. اینجا میبینین که میشه، ولی همین چیزا فکر نکنم که در جوامع خارجی در دست اطفال نوجوانشان به این اندازه موبایل فراوان و به این مدل های پیشرفته باشه که اونا توانمند هم هستن. طفل در هر جامعه باشه به مشکل روانی دچار میشه، چی او جامعه پیشرفته باشه، چی او جامعه پسمانده باشه، چی او جامعه جنگ زده باشه، چی آرام در صلح باشه، و چی او جامعه اروپایی باشه و چی او جامعه مثل ما ممالک عقب مانده آسیایی باشه. به خاطر که عوامل فشار در طول تاریخ بشریت وجود داره، عوامل فشار در طول تاریخ بشریت وجود داره، و اطفال هم یکی از جمله کسایی است که چون بسیار نازک هستند آسیب پذیر هستند در مقابل این فشارها. و اطفال در خانه، در مکتب، در بیرون، در اجتماع، از طرف دیگر، از طرف مردم، از طرف همسل و همسان خود، چیزی هم از درون آسیب پذیری ژنتیک و ارثی میتونه داشته باشه که این مساعد میسازه برای مریضی. ولی مشکلات مریضی اطفال یک نوع مثل کلانان نیست، اونا برای خود مریضی خاص دارن، اونا برای خود تشویش های خاص دارن و اونا پرابلم هایشان به شکل دیگه نکاس میکنن، نه به شکل مردا. مثلا معمول ترین علائمی که نشان میده که طفل دچار یک مریضی روانی است، شب ادراری است که بستر خود تر میکنه، و یا ناخن خود میجوه یا موی خود میکنه و این طور چیزا میباشه.
بله. برادر ما سعادت شاه امیری از ولایت فرا روی خط هستند. بله. سلام علیکم.
علیکم دکتر صاحب، محترم، روز بخیر.
بفرمایید برادر، خوش آمدید.
خوش باشین، سلامت باشین. از دکتر صاحب سوال داشتم. اول خواهید خدمت ما برشون تقدیم است. سوال اینه است که فرمودید دکتر صاحب اینجا اروپا نیست و امکاناتی که در اختیار اطفال اروپایی است در اختیار اطفال افغان هم باشه، رای حلش که ما بتونیم اطفال خود را درست و منظم تربیت بکنیم در افغانستان با این شرایط برهانی و جنگی، رای حلش چیه؟
تشکر برادر. دکتر صاحب بفرمایید.
بله، رای حلش ایست که آدم والدین آموزش بده از طریق برنامه ها. من بیشتر مطوری که گفتم میشه در رأس کار وزارت صحت عامه باشه، اما ریشه ایزی کارا در وزارت خانه دیگه زیاد نهفته است. ما برنامه میسازیم، باید وزارت معارف با ما او رو تطبیق کنه که ما در مکاتب با اطفال خود کار کنیم که اونا رو یاد بدیم که چطور به چیزایی که منطقی نیست، به چیزایی که ایجاب نمیکنه، به تربیت خوب، به تحصیل خوب او رو وادار کنیم و با وسایل او رو آشنا بسازیم که مطابق فرهنگ و رواج ما باشه. ما همینطور با وزارت تحصیلات عالی، با وزارت خانه‌های دیگه، با پلیس، با امنیت، با همگی باید استراتژی‌های بسازیم که ما اینمی چیزا رو در جامعه کم بتونیم و برنامه‌ای باشه برای خود نوجوانا پیش از ازدواج که اونا را در مورد از اینکه همسرداری چی است، طفلداری چی است، چه نوع باید شود، چه نوع باید با این مشکلات کنار بیان آموزش بدیم، و همچنان در جریان ازدواج و نامزدی برنامه های وجود داشته باشه که باید والدینداری خوب اونا یاد بگیرن. ما برنامه‌ای بیرون وجود داره که ما می‌خوایم در افغانستان هم داینده داشته باشیم به نام گود پرنتینگ، که چطور یک والدین خوب بوده میتونین. یک والدین خوب شاید اون نباشه که همه که چیز رو برآورده کنه، یک والدین خوب شاید باشه که خوب تربیت کنه،
طفل خوب تربیت کنن. بله. برادر ما بازم عبدالحمید از ولایت قندوز روی خط.
سلام علیکم. سلام خدمت شما و خدمت
کارمندای رادیو آزادی و خدمت دادگر سلام تقدیم میکنم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید برادر.
تشکر. از دکتر خیلی میخوام بفهم بکنم محیط یا چاپریال برای سیاحت روانی چقدر چی داره مزیر است خیلی داره، مثلا در اجتماع از نفاز از مردم تحقیر میکنه، توهین میکنه، یا دکتر را دوباره میزنه او خواه مخواه همونطور خسته و خسته میشه. در این باره تمت دکتر فرما بکنم.
تشکر برادر. دکتر
بیشتر ما یاد کردیم که ما در فرهنگ خود بعضی اجزای خوبم داریم که برای صحت روانی ما خوب است، بعضی اجزای مضر هم داریم که برای صحت روانی ما مضر است. چیزایی را که شما نام میگیرین در حالات مختلف میشه واقع شوه، مثلا شاید مردم سر کسی هم تحقیر و توهین کنن که او از قبل مرضی روانی داره، که در این صورت ما به این استیگما یا یک لکه و یک داغ میگیم که مردم ما در فرهنگ ماست که به مریضای روانی میتن و تقریبا در همه جوامع رواج است. بعضی وقتا این جزئی از فرهنگ است که بدون مریضی روانی مردم بین خود تبادله میکنن، که در صورتی که مورد پذیرش هر دو طرف باشه و یا هر دو طرف به این طور مزاقا عادت داشته باشن باز نرمال است، اما در صورتی که یک طرف مخالف باشه و از این رنج ببره و طرف دیگه به خاطر رنجاندنش را استفاده کنه، این یک فرهنگ خوب نیست. و راستی که مست که شما میگین و مورال سلف استیم و توانایی و عزت نفس فرد متضرر میسازه و او را آسیب پذیر میسازه و او احساس حقارت و کمبینی میکنه، چون نمیتونه با یک گروهی از مردمی که متواترن او را تمسخر میکنن مقابله کنه. در نتیجه طولانی مدت سبب ازی میشه که او فرد خود کم احساس کنه، حقیر احساس کنه، از جامعه کنار بره، جرأت نکنه گپای دل خود بگویه و یایی که فکرایی که به سرش از بگویه، و در نتیجه از پیش مردم پنهان میمونه و فراری میشه. در این صورت این مضر است و ما یک ست وسیع از این طور گپا را داریم که در جامعه ما وجود داره که ما به این رسم و رواج ناپسند میگیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. امی بیماری روانی آیا با تداوی طولانی مدت نیاز داره یا با مدت کم مریض صحتیاب میشه؟
در اکثر حالات مریض های روانی هرچقدر که مقدم شناسایی شوند و در اول شناسایی شوند تداویش کوتاست. هرچقدر که سر مریضی روانی وقت تیر شوه و هجمات و یا دوره های متعددش به باز تداویش هم امور رقم طولانی میباید.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تشکر زنده باشم. یک مشکلی از تقریبا یک دو سه سال میشه ما از وقتی که دیگه عصبانی شد یا سری اعصاب من یک فشار بیه دیگه بدون کنترل در من لازم خود رو قدر دیگه کنترل کرده زیاد نمیتونم دیگه. از تقریبا دو سه سال میشه که مرض داره، باید خصوصا برای وقتای نزدیک از وقتی که خود خدا یکم عصبانی شدیم یا یکی با یک کسی اندک برخوردی فیزیکی یا بکنیم یا جوانی دست پای من لرزه میکنم، کنترل خود من به بیرون است که از زیادتر وقت خود من احساس میکنم که چنین چیزی هست اما کنترلش نمیتونم کرده.
بله برادر گپ میشه چند سوال مورا جواب بتین؟ شما به تناسب زمان جوریتان حال زیاد بی‌حوصله میشین؟ به تناسب زمانی که شما صحتمند بودین و حالی که میبینین زیاد بی‌حوصله میشین؟
خیلی زیاد دیگه، به حدی که تقریبا از بی‌حد بی‌حوصله.
احساس دلتنگی چطور دارین؟
همیشه وقت هم وقتی که میتونم که آدم فکر میکنم میتونم بدونی کدام چی، یعنی یک وقتی به خود میگی درک فکری از یاسین به یک دل،
یعنی دلتان تنگ میشه؟
بله دکتر.
یعنی دلتان تنگ میشه؟
دیگه اون قدر زیاد نه، من دلت صد نداره مو قدر.
آیا تشویش و
یه هفته شاید باشه.
ده یک هفته چند روز مثلا؟
یکی روز دو روز شاید، بعضی وقتا زیادتر، بعضی وقت یک هفته شاید یک روز باشه. این رقم
کجا زندگی میکنین؟
من بیلم ملیت بس خانه من بدخشان است. بدخشان است اما فیلم در اردی ملیت.
شما در کدام ولایت زندگی؟
هلمند هستم. بسیاره
هلمند. خب به هر صورت میشه با یکی از نزدیکترین دکتری که یا دکتر روانی باشه یا یک مشاور روانی اجتماعی باشه، اگر در خود شفاخانه نظامی هلمند نیست در شفاخانه ملکیش مراجعه کنین. ضرورت به ایست که یک 15 دقیقه با شما ششته شوه و تمام جوانبش ارزیابی شوه، بعد از او یک تصمیم خوب براتان گرفته شوه که این دیگه مصاحبه فعلی ممکن نیست 15 دقیقه در وقت به شما چیز کنین.
دکتر صاحب با اشاره به می صحبت های برادر ما، یک کسی که مثلا مشکل روانی داره وقتی که میشه امروز مشوره میشه، در مشوره اگه بسیار خلاصه بگین که چی گفته میشه و چند بار باید با امی فرد مراجعه مراجعه کنه به موز مرکز مشوره دهی؟
دفعه اول خو خیلی ضروری است که اسسمنت و ارزیابی باید شود که او آدم کاتگوری شود که در کجا است، آیا در مرحله قبل از مریضی است، در شروع یک مریضی است، در وسط یک مریضی است، یا مبتلا به چندین مریضی است. نظر به این دکتر تصمیم میگیره که ایره به کی راجی کنه و چه نوع مداخله را برش انتخاب کنه و به کدام مدت انتخاب کنه. به یقین که در یک بار رفتن خو کل کارا خلاص نمیشه، باید اگر برای تداوی غیر دوایی مثل مشاوره و روان درمانی هم برای چندین بار رفتن به کار است و به خاطر تمدید دوا هم ما کل دوا را خود در یک دفعه به دست مریض نمیدیم، چرا نمیفهمیم که این موثر واقع میشه یا نه، و آیا از طرف مریض صحیح نگهداری میشه یا نه، و یا ای که به اهداف خودآزاری و ایگفا خورده نمیشه و یا به دست اشتکان هم افتاد. بنابراین ما کورس دواها را 15 روزه 20 روزه انتخاب میکنیم تا ماکسیمم یک ماهه و مریض متعاقبا باید هر ماه مراجعه به خاطر بکنه که یکی اسسمنت شده که معلوم شود چقدر خوب شده و دوم آیا به میگم مقدار دوا ضرورت است تغییر پیدا کنه، زیاد شوه یا کم شوه، و سوم به خاطر عوارض جانبی دوا دیده شوه که او نزد فرد پیدا نشده باشه. از این خاطر ضرورت است که وقفه ای باید از طرف همون یک نفر خوب معالجه شوه و تعقیب شوه.
بله. دوست ما از ولایت پروان روی خط هستند. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
السلام علیکم، خوش آمدین، بفرمایید.
ما صحبت به پشتو میکنیم.
بفرمایید بفرمایید، مشکل نیست.
زه خوب یا سلام قدر تو این مفصل شد ما آغا ستی ورسی کرن در روانی تکلیف مبارک تقریبا 15 کال ما در دتی روانی تکلیف ترلوله کنه نو پتہ څنګه کاله کی ما د سی شدید سر درد درلو ده سر نه درد کاو او صد شپه ورځ بدل کاو شپه مې خوب نه وبخي دا نن ته یو بجو پر ما ته خوب نه راته خو دې ما ډیر دوا وکوله یاره تقریبا ما با دغه څلور کال کی ډیر زکه ډیر دوا نو تقریبا دی یو لک ډالر کرپې دا او کول غیر وایي تقریبا بارکه نو بیا ما د شو کو لیکو کو دغه کوم منفعت او فائدہ اور دغه دوا نو بهترینه فائدہ چې ما ته ورسې د لاغه مڅو کې دی الله تعالی ذکر مې شروع کو ذکر ومه کو دی خدا پاک نو تاګه دې ما ته سنوت انا غاسو شکر د خدای او د خوشاله نو خوشاله خوشاله مې دې سره تکلیف ما سر دردی وکړل او هر څه مرخصه په دوا باندې جوړ نسول مزته دغه دی الله ذکر مې شروع کو نو همیشه وشم دی الله ذکر کوم په خلو باندې همیشه دی الله ذکر نو په دې باندې علیکم بوده مقصد خلق ته دی ما یو غلط کنه
به تایید گپای ای برادر باید بگویم که راستی که خود نفر بپاله که رای حل چیز 15 سال وقت میگیره مثل که در شما گرفت اما ما میخواییم که ایره در یک 15 روز بیافه نموره یک مشاور پرین که براتان بگویه که بهترین رای چیز که شما عقایدتان تقویه کنید، فرهنگتان تقویه کنید، جنبه های مثبتش تقویه کنید، به چیزی که ایمان دارین به او اتکا کنین و ما ایره میخواستیم در 15 روز برشان بگوییم اما اینجا 15 سال وقت گرفته اما این تجربه خوب است که از این استفاده کنیم و این جواب سوال برادر قبلی ما هم میگه که آیا بعد از 5 سال 6 سال مریضی روانی خوب میشه، این برادر خودش میگه که بعد از 15 سال هم خوب میشه و بی دوا خوب میشه، اگر دوا باشه و مداخله بسیار به وقت صورت میگیره بسیار کوتاه خوب میشه و عبادت داشتن یک دین عقیده قوی پناه بردن به او، اتکا کردن به او، عقیده راسخ داشتن به او یک سنگر بسیار محکم است مقابل مریضی روانی.
زنده باشین دکتر صاحب. اکثریت مریضایی که به البته یا مشکل روانی دارن یا سردردی اینا پیش دکتر صاحب مراجعه میکنن، اکثر اینا رو تابلت های خواب آور میدن مخصوصا دیازپام بزرگ وقتی که میگن که ما بخوریم یک چند مدت بعد از اون که اگر نخوریم مثل معتاد وار میشیم فکر نمیکنن که چرا یعنی قدر دوای خواب برای زمین مریضا داده میشه؟
من فکر نکنم به منظور خواب داده شده،
آرام بخش اعصاب است.
ما اینا آرام بخش است، اگر اینا را به مقدار کم بدین آرام بخش است، اگر به مقدار زیاد بدین خواب آور است، ولی به هر صورتش از همین خاطر تداوی مریضای روانی محدودیت های خود داره. اول خو تمام دکتر صاحبای ما در افغانستان معمولا قانون نسخه نویسی را مراد نمی کنند که این نسخه برای چند بار مدار اعتبار است و چقدر مدار اعتبار است، و از طرف دو مریضا هم هدایات دکترها را تعقیب نمی کنند که اگر او گفته باشم که برای یک بار مدار اعتبار است
اینا خودشان میگن
پوشی دار تبلت گرفته خودشان از بازار خریده میرن، یک وقت خبر میشین چند 4 سال میشه اون را میخورن. از همین خاطر است که ما در استراتژی نو منتال هلت در وزارت صحت عامه روش های دوایی را خیلی تشویق نمی کنیم برای مردم و دکترها را هم در ترنینگ ها و آموزش هایی که برشان میتیم میگیم که این آخرین آپشن و یا آخرین رایت باشه. بهتر از مریض های خفیف روانی را به مشاورین روانی اجتماعی راجع کنن تا اونا معمول رو که گفتم از مایی خوردن تیار کده به خود مایگیری را یاد بگیره. تا هر وقت با مشکل مواجه شد امو میتود قبلی را به کار ببره و توانمند باشه که مشکل حل کنه. دوا همیشه مشکل حل نمیکنه. به طرز مثال کسی با یک ازدواج ناخواسته مواجه شده و اون دیازپام داده بره نو ازدواج بده ازدواج خواسته تبدیل نمیکنه. شما هر چقدر یک مقدم در کنکور اوت شده باشه و اون دوا بتین او کامیاب نمیشه. چیزی که در اینجا موثر است که بر حضور روش های رد بتین که چطور دوباره از زمین بخیزه و دوباره آمادگی بر امتحان بگیره.
یعنی از دوا مشوره
ای عوارض نداره. همینطور که برادر میگه وقتی که یک دوا را دکتر شروع کرد قطع کردنش به دست خداست. نمیفهمین که دیگه اون نفر قطع میکنه نمیکنه و هم فایده هم نمیکنه، چون هیچ دوایی نیست که کامیاب ناکام کامیاب کنه. یا مشکل یک نفر در بیرون روابط یک نفر با نفر دیگه خوب بسازه. امیر روش های مشاوره چیزایی است که مهارت زندگی رو برای فرد یاد میده که در نمیت یک موقعیت مشکل استراتژی خوب چی است.
بله
ای همیش کار میده تا زنده باشه اون نفر کار میده و هیچ عوارض نداره.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دپارتمان صحت روانی وزارت صحت عامه. جهان سپاس که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. ما فرشتندان نیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org